Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dar 192 jalase az majalis tafsir Quran Karim rasidim be ayat 4 az surah mubarakah Maide. Ayati ki dar on Allah Taala mifarmayad: Yas'alunaka madha uhilla lahum? Qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. و همچنین آیه بعد که انشاءالله بعد از تفسیر آیه اول بهش خواهیم پرداخت. آغاز این آیه با این مسئله است که یسألونک، ای پیامبر، از تو سؤال میکنن. چه کسانی سؤال میکنن؟ اهل ایمان مؤمنین از تو سؤال میکنن که ماذا احل لهم، چه چیزی برای آنها حلال گشته. وقتی که در آیه قبلی محرمات ذکر شد، حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر تا آخر آیه، این ممنوعات، در مقابل مؤمنین سوال کردند که اون چیزایی که حلال گشته چیه؟ محرمات مشخص شد. البته در اصل اینه که انسان وقتی میخواد یک چیزی رو بیان بکنه، به اون چیز کلی به صورت عمومی میپردازه و مستثنیات یا ممنوعات یا محرمات رو که کمتره ذکر میکنه، یعنی همیشه کمتر به صورت تفصیلی ذکر میشه، فلان و فلان و فلان کار رو انجام ندهید، ولی اون چیزایی که مباح و جایز میگید هر کار دیگه میخواید بکنید غیر از این کارها. از آنجایی که الله تعالی در برخی از آیات فرموده که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام آنچه که در آسمان ها و زمین مسخر شما کرده، یعنی در اختیار شما قرار داده، این یک تعمیمه، یک چیز همگانیست، ولی مستثنیاتی بوده که الله متعال به صورت تفصیلی آنها را گفته: مردار نخورید، خون ریخته شده نخورید، مشتقات خوک، گوشت خوک نخورید، و هر آن چیزی که هنگام ذبح کردنش نام الله متعال بر آن برده نشود از آنها نخورید. و سپس حتی خود مردار رو به صورت تفصیلی بیان کرد که شامل چه چیزایی میشه: حیواناتی که خفه میشن، یا در سر ضربه کشته میشن، یا از بلندی پرت میشن، یا در سر شاخ زدن به همدیگه کشته میشن، و آن حیواناتی که توسط حیوانات درنده شکار میشن. میبینیم داره مفصلن به این ممنوعات میپردازه، و این یه قاعده کلی در عالم هستی است. در هر فکری، در هر دنیای، در هر کشوری، در هر قانون و مکتبی این گونه مسائل کلی رو به صورت کلی میگن، بعد مستثنیات و ممنوعات رو با تفصیل کامل ذکر میکنند. وقتی که محرمات در اینجا ذکر شد، یاران پیامبر سوال کردن پس چه چیزی حلاله؟ جواب آمد که قل، ای پیامبر به آنها بگو، احل لکم الطیبات، هر چیزی که پاکه، پاکی ها برای شما حلاله. میبینیم که در مقام پاکی ها الله متعال به تفصیل نپرداخت که دونه 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 بهت بگه که مثلا خرما حلاله، یا مثلا شیر حلاله، یا فلان چیز حلاله. نه، هر چیزی که پاک حلاله. از این آیه احل لکم الطیبات، پاکی ها بر شما حلال گشته. خب این پاکی ها به نسبت چه کسی، به نسبت چه چیزی، بر چه اساس و معیاری ما بگیم مثلا فلان چیز پاکه و فلان چیز ناپاکه؟ برخی چیزها تمام بشریت بر ناپاک بودن آن اتفاق نظر دارد، مانند آن مثلا فضلاتی که از انسان خارج میشه. هیچ کس نمیگه که مثلا این چیزها چیزها خوبیه، در هیچ فکر و مکتبی وجود ندارد، و برخی چیزها هم در پاک بودنش اتفاق نظر دارد و همه از آن میخورن، مانند شیر حیوانات، حیواناتی که گوششون خورده میشه همه از آن استفاده میکنن. هیچ کشوری در دنیا وجود نداره و هیچ امت و ملتی نیست که مثلا شیر نخورد و شیر استفاده نکنند، یا مثلا عسل نخورند، یا از حبوبات استفاده نکنند. اینا پاکی هاست. برخی مسائل باقی میمونه که ممکنه با توجه به مکتبهای فکری گوناگون در اون اختلاف نظر به وجود بیاد، چه مکتبهای فکری بشری و چه حتی در مذاهب فقهی اسلامی. ممکنه برخی از مذاهب بگن فلان چیز پاکه، و یک مذهب دیگه بیاد نه خیر این ناپاکه. و اینو بر اساس مبنای طبع بشری اومدن سنجیدن، هر چیزی که طبع انسان بپذیرد بهش میگن پاک، اگر به صورت تفصیلی در قرآن و در سنت پیامبر نیامده باشه، و هر چیزی که طبع انسان اونو نپذیره و رد بکنه بهش میگن ناپاک. مثلا ما در مورد مار و عقرب چیزی در آیه و حدیث نداریم که حلال یا حرامه، ولی خب نفس انسان اونو نمیپذیره، رد میکنه، بنابراین میگن که خوردن مار و عقرب حرامه، چون جز طیبات نیست، جز پاکی ها نیست و جز ناپاکی هاست. با این توجه که در سوره اعراف در شأن رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده که یکی از کارهایی که پیامبر انجام میده و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، کار پیامبر اینه که پاکی ها را حلال میکنه و هر چیزی که خبیث باشه، ناپاک باشه، پلید باشه اونو حرام میکنه. حالا چه این پاکی ها و ناپاکی ها حسی باشه چه معنوی باشه. پس یکی از مهمترین کارهای پیامبر این بوده و این کار به دستور الله متعال صورت گرفته، یعنی در حقیقت این اللهست که پاکی ها را برای ما حلال کرده، آنچنان که در این حدیث آمده، در این آیه آمده، یسالونک ماذا احل لهم، چه چیزی بر آنها حلال گردانیده شده، و گفتیم که حکم تحریم و تحلیل از آن الله متعال است و هیچ کس نمیتونه که در این کار دخالت بکنه. یعنی معنی آیه این میشه که الله چه چیزی رو برای ما حلال گردانیده است. قل احل لكم الطيبات، الله متعال پاکی ها رو برای شما حلال گردانیده است. سپس از مسئله خبائث اینجا ذکری نیومد و در سوره اعراف اومده بود. هر چیزی که خب این البته با مفهوم مقابل و مخالف هم میشه از این آیه دریافت کرد. وقتی که پاکی ها حلال باشه، ناپاکی ها حرام میشه. پس هر چیزی که ناپاکه و طبع انسان اونو نمیپذیره و چندشش میاد، عموم یعنی حالا اون اقوامی که آنجا هستن، نه به صورت فردی، ممکنه در آحاد امت کسانی پیدا بشن که مثلا از گوشت خوششون نیاد، گیاهخوار باشن، یا برعکس مثلا کسی باشه که از برخی از سبزیجات و گیاهان خوشش نیاد. خب این به صورت آحاد اینجا مورد قبول نیست، بلکه به صورت تعمیم، به صورت عمومی توده امت چی میپذیرن اون میشه حلال، اگر نصی در قرآن و در حدیث در مورد اون نامده باشه. سپس فرمود و ما علمتم من الجوارح، کلمه الجوارح جمع جارح است یا جارح، و جارحه به آن حیواناتی گفته میشن که شکار میکنند، قدرت شکار دارند، مانند سگ و مانند حیوانات درنده، یوز پلنگ یا پلنگ یا ببر یا گرد. ولی آن جوارحی ما اینجا میخواییم به کار ببریم که قابل تعلیم هستن، میشه بانها یاد داد، آموزش ببینن. اگر حیوان درندهی را آموزش دادی، مثلا از بچگی پیشته بزرگش کردی و یاد گرفت فنون شکار و قتال و این مسائل با دیگر حیوانات رو یاد گرفت، و این حیوان را فرستادی تا مثلا خرگوشی، پرندهی، گوزنی چیزی رو برای شکار بکنه، آنچنان که در حدیث آمده و در همین آیه هم آمده، به شرط اینکه هنگامی که این حیوان را میفرستی بسم الله بگی، نام الله تعالی باید ببری. در این صورت آن شکاری که این حیوان درنده شکار میکنه برات، به شرطی که خودش از آن نخوره، برای شما حلاله، میتونید از آن بخورید، حتی اگر اون خفه کرده باشه با دندوناش، چون راه دیگری برای شکار این حیوانات باقی نمیمونه. و ما علمتم، یعنی چیزی که بانها یاد دادید، آموزش دادید، من الجوارح، از حیوانات شکارچی، مکلبین، که حالت سگمانن دارن، مکلبین از کلب گرفته میشه، یعنی اینکه دندان نیش دارن و فکشون به شکلیه که حالا در زبان عربی چیزایی که به هم دیگه قفل میشه به این شکل، غالبا کلبشه میگن، مکلب میگن، یا حتی مثلا به برخی از ابزاری که امروزه در کارهای فنی به کار برده میشه مانند انبر دست و اینا، بعضی میگن کلابه، یعنی که دو تا لبه داره که به هم دیگه بسته میشه و صف میگیره، خب دهان سگ هم به همین شکله، مکلبینه، یعنی در حالی که اینا فکشون بیگونه است و طبیعت دهانشون بیگونه است که قدرت شکار دارن. تعلمونهن مما علمکم الله، به این حیوانات از آن چیزهایی که الله تعالی به شما یاد داده، یعنی ما هر چی یاد میگیریم از علم الله است. تمام علم کائنات از علم الله متعاله، همونطور که تمام قدرت و قوت کائنات، نیروی کائنات از قدرت و قوت الله است. لا حول ولا قوت الا بالله. و همونطور که قدرت بینایی و شنوایی و سخن از قدرت الله است. تمام آن حرکات و سکناتی که وجود داره توسط الله متعال صورت میگیره. پس از آن علمی که پروردگار به شما داده، به شما یاد داده و شما یاد گرفتید، از همون آموزش ها به این سگها یاد میدید و اونا هم یاد میگیرن، ولی در حد خودشون یاد میگیرن دیگه، مانند انسان نیستن که قدرت یادگیری آنها بالا باشه. اگر اونا رو آموزش دادید، پس این آیه بیانگر اینه که هر سگی رو نمیشه ما اگر اومد حیوانی رو شکار کرد برامون حلال باشه، واسه که این سگ آموزش دیده باشه، تعلیمی باشه به اصطلاح. در این صورت بله. و گفته شده در حد این که حیوانی، سگی یا مثلا یوزپلنگی یا هر حیوان درنده دیگری که ببینیم آیا آموزش دیده یا نه، اینه که مثلا اگه صاحبش بگه برو بره و اگر صداش بزنه که برگرد، بر بگرده، یعنی تا این اندازه بفهمه. در این صورت این سگ یا این حیوان میشه آموزش دیده. از همه چیز که بگذاریم، این آیه بیانگر فضل یا فضیلت علم و آموزش داره. تا جایی که حیوانی که یاد میگیره از حیوانی که یاد نمیگیره بهتره، و شکار حیوانی که یاد میگیره برای ما حلاله و حیوانی که آموزش ندیده برای ما حلال نیست. و این بیانگر علمه، چون در این آیه سه بار کلمه علم آمده. و ما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم الله. سه بار به کلمه علم در این آیه تاکید شده. و فضل و برتری علم و دانش خیلی فراتر از این مسائله. وقتی که آدم علیه السلام آفریده شد، چیزی که باعث شد ملائکه الهی و مقرب، کسانی که شبان روز در حال تسبیح و تقدیس هستند و اهل عصیان و سرپیچی نیستند، دستور براشون بود که سجده آدم علیه السلام را به جای بیاوری، چی بود؟ و علم آدم الاسماء کلها، این بود که آدم بهش یاد دادن، خیلی چیزا رو یاد گرفت، علم. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. الله تعالی به آدم اسم همه چیز را یاد داد، سپس همان چیزها را بر ملائکه عرضه کرد و به ملائکه گفت به من بگید، اگر شماها راست میگید به من میگید که اسم اینا چیه، اسم فلان چیز فلان چیز فلان چیز. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. ملائکه گفتن بار الله پاک و منزهی، ما جز آن چیزی که به ما یاد داده چیزی دیگری نمیدونیم، یعنی این چیزها رو به ما یاد ندادی و ما نمیدونیم اسم اینا چیه. و اینجا بود که آدم برتری پیدا کرد به وسیله علم و دانش و ملائکه سجده آدم کردن. پس این میشه فضیلت و برتری انسانی که میفهمد، انسانی که یاد میگیرد و انسانی که نمیداند. البته دانستن هم، باز علم هم به دو دسته بزرگ تقسیم میشه، علمی که فائده داره، علم ینفع، و علمی که ضرر میرسونه. تا جایی که در قرآن از سحرم به عنوان علم یاد شده، آنجایی که در صفحه 16 در سوره بقره فرمود که یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت، به مردم یاد میدن علم، دانش، علم سحر، علمی که از در همون آیه از آن عنوان کفر یاد شده. ولا یعلمون من احد حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر، هر کسی که میومد نزد این دو ملک که عنوان یک ابتلا و امتحان در بابل عراق نازل شده بودند به نام هاروت و ماروت و به مردم سحر یاد میدادند، به مردم میگفتند که ما فتنه هستیم، ما آزمایش و امتحان هستیم، این علمی که ما داریم بر شما عرضه میکنیم اونو یاد نگیرید که کفره. ولی با این وجود مردم میومدن یاد میگرفتن و ساحرین فرعون یا خود فرعون و درباریان جرمارد پیامبر موسی علیه السلام گفتند ساحر علیم، یعنی که پیامبر موسی بر اساس گفته آنها یک ساحر داناست. پس سحر هم علمه، ولی علمی است که انسان را به نابودی میکشاند. خیلی چیزا در جهان هستی ممکنه علم باشه در نزد بشر، ولی علمی که انسان را به هلاکت میرساند وجود داره، همه میدونیم چیزهایی هست، اکتشافاتی وجود داره که با آن بشریت را نابود کردند یا بیمار کردند یا به هلاکت رسوندند به شکل‌های گوناگون. اینا همه علمه. پس هر علمی یاد گرفتنی نیست. انسان حتی وقتی میخواد خلاف بکنه، میخواد دزدی بکنه، میخواد مشروب درست بکنه هم نیاز به علم داره که اینا رو با هم دیگه ترکیب بکنه. بدون علم نمیشه این کارا رو انجام داد، باید بداند. و به همین منظور رسول الله صلی الله علیه وسلم پیوسته پناه میبرده به الله متعال از علمی که چی؟ لا ینفع. اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ینفع، بار الله به تو پناه میبرم از اینکه علمی یاد بگیرم که برا من منفعت نداشته باشه، نه به درد دنیام بخوره نه هم به درد آخرتم بخوره. الان اگر یک نگاه کلی بندازیم به آن همه مسائلی که پیرامون ما را دربر گرفته و ما را مشغول کرده و در آنها علمم وجود داره، ولی نه فایده برای دنیامون داره نه فایده برای آخرتمون داره. و به همین منظور گفته میشه که بالاترین علم، با ارزشمندترین علم، علمی است که تو را به رستگاری دنیا و آخرت برساند. اما علمی که فقط تو را به دنیا برساند و از آخرت باز دارد، این علم به دردت نمیخوره. دنیا تو آباد میکنه ولی آخرت تو خراب میکنه. مانند علم کفار امروز، علم دارن، پیشرفت کردن، دارن میرن فضا، همه چیز زمین رو در آوردن، بشر رو از لحاظ پزشکی تکه تکه کردن، موجودات، کائنات، هر جا دستشون رسید اومدن موشکافی کردن، ولی تو الفبای خداشناسی ماندن، نمیدونن، جاهلن. آنچنان که در سوره روم آمده که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون، حال کفار این گونه است که ظاهر دنیا رو خوب میشناسن، میدونن، علم دارن به ظاهر دنیا، ولی از آخرتشون غافلن، الفبای آخرت رو بلد نیستن. میبینیم در کشور هندوستان با اون بزرگیش بیش از 1 میلیارد نفر جمعیت داره، چند تا دین در آنجا وجود داره، میگن امت 70 و چند دین هستن هندوستان، در علم پزشکی پیشرفت کردن، بمب اتمی دارن. هندوستان یکی از کشورهاست که بمب اتمی داره، پاکستان بمب اتمی داره. با این همه پیشرفتشون در علوم دنیا و در علوم پزشکی و در دیگر مسائل، اون پروفسور و اون مهندس وقتی یه خانه قشنگی، یه کاخی درست میکنه که گاو پرست هست، برای تبرک میاد اون فضله گاو رو به در و دیوارش میکشه. خب این علمشه. خدای او گاویست که میپرستد، خدای او موشیست که او رو عبادت میکنه، فیلیست که آن رو عبادت میکنه. چقدر از آخرت اطلاع داره و آگاهی داره این انسان. علم این انسان در دنیا تا کجا رفته و در آخرت کجاست؟ در گام اول آخرت جاهله. یکی از بزرگان دین میگه انسانهای کافر کسانی هستند که اینقدر مهارت دارن که اگر حالا در زمان خودشون پول نقدی نبوده، کاغذی نبوده، سکه بوده، سکه درهم و دینار بود، اگر یک کیسه سکه به دستش بدی، یک دونه فقط سکه تقلبی بندازی داخل این سکه ها قاطی بکنی، کورم که باشه برای اون سکه رو در میاره، کوره نمیبینه، فقط لمس میکنه. و این انسان ها امروز هم وجود دارن، کسانی که پول نقد دستش بدید بشماره برات از تو بسته اون تقلبی ها رو در میاره، حتی اگر کور باشه با لمس میفهمه، تا این اندازه مهارت پیدا میکنه در امور دنیا. به هر کسی نگاه بکنیم در این دنیا یک مهارتی داره، کارهای عجیب میکنن، کارهای خارق العاده انجام میدن. امروزه خب فضای مجازی هست، همه داریم روزانه میبینیم اون کلیپ هایی که باور کردنش خیلی سخته، ولی دارن کارهای عجیبی انجام میدن. در ارتفاع چند صد متری میبینی روی طناب با یه دوچرخه تکچرخ داره راه میره، عجب مهارتی. یا چه کارهای دیگری که نمیکنن ولی در الفبای آخرت گیرند، از الله خود غافلند، از خالق خود غافلند. رفته به فضا، سوار فضاپیما شده، از جو زمین خارج شده، از غلاب زمین خارج شده. به اصطلاحا همیشه به ما میگفتن مردم رسیدن به ماه و مریخ، شما داری نماز میخونی. خب اینا که رسیدن به ماه و مریخ، چقدر پی به عظمت پروردگار خودشون بردن وقتی رفتن اونجا، وقتی که جهان را، زمین را از اون بالا دیدن، یک سبحان الله گفتن، یک جل جلاله گفتن، یا بر کفر آنها افزوده شد و گفتن ببینید این کار طبیعته، یعنی خدایشون شد طبیعت، یک انفجار بزرگ، بیگ بنگ، که باعث به وجود آمدن این جهان هستی با این مدیریت، با این دقت و با این نظم و ترتیب شد، در خشکی آن و در دریای آن و در آسمان آن. با کدوم عقل این حرف میشه پذیرفت؟ با کدوم دانش، با کدوم منطق، با کدوم انصاف؟ اگر خودشون یک چیزی درست بکنن که یک خورده پیچیدگی برنامه‌ریزی داشته باشه، ما بهم بگیم این همینطوری به وجود اومده، بهمون میخندن، میگن شما دیوونه اید. جهان هستی به این بزرگی رو دارن میبینن از بالا و پایین، رفتن تو فضا، گشتن همه جا، آخر سر میان میگن که یک انفجار رخ داده و این جهان به وجود اومده. حاضر نیست اعتراف بکنه که الله متعال خالقه. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه چیزی باعث شده که اینقدر غرور بورزی در مقابل پروردگارت؟ تکبر تا کجا؟ این میشه چی؟ این میشه فضیلت علم، فضیلت دانستن. و بالاترین علم، با ارزشترین علم چه علمی است؟ علم توحید، علم یکتاپرستی، علمی که تو را در جاده مستقیم قرار دهد و سعادت دنیا و آخرت را نصیبت گرداند. اگر از این علم برخوردار شدی، به الله قسم بی سوادم که باشی شما دانشمندی. انما یخش الله من عباده العلماء، کسی از الله تعالی می ترسد که اهل علم باشد، ولی کسی که بداند و خدا ترسی در او وجود نداشته باشه، کسی که بداند و جز این که بر کفر او افزوده شود چیزی دیگری نیست، این چه علمی است؟ کسی که بداند دانش دارد ولی دارد با علم و دانشش بشریت را به نابودی میکشاند، چه علمی است؟ لازم نیست که حتما انسان برای عالم شدن دانشگاه بره. این کتاب را یاد بگیر، کتابی که ما امروز داریم آن را تفسیر میکنیم، اینو یاد بگیر میشی عالم، میفهمی. قرآن کریم در مورد کسانی که اهل شرک و کفر هستن میفرماد ولکن اکثرهم لا یعلمون، نمیدونن. یعنی اون چیزایی که میدونن در کنار آن چیزایی که نمیدونن و در جهالت آن قرار دارن، خیلی 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 جهالت آنها بیشتره. این همه کلش کار میکنه و تونسته این چیزا رو کشف بکنه، اختراع بکنه، ولی نتونسته با همین عقل پی به عظمت الله متعال ببره. و که ای من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، چقدر آیه در جهان هستی وجود داره، در آسمان و زمین از کنار آن دارن رد میشن، نگاهی بهش نمیندازن. تکبر تا کجا؟ پس بالاترین علم آن علمی است که تو را به رستگاری دنیا و آخرت برساند، علم توحید و یکتاپرستی. اگر از چنین علمی برخوردار شدی و سر تعظیم در مقابل الله تعالی فرود آوردی و تسلیم امر الهی شدی، این علم به دردت میخوره، حتی اگر بی سواد باشی. پیامبر ما قدرت خواندن و نوشتن داشت؟ کلا. یتیمی که ناکرده قرآن درست، کتاب خانه هفت ملت بشست. پیامبر ما انسان یتیمی بود، نه خواندن و نوشتن بلد بود، نه هم به علت اینکه خواندن و نوشتن بلد باشه بتونه قرآن رو درست بکنه از نزد خودش. به هر حال کتابی مانند این نیاز به بلاغت و فصاحت و علم و دانش داره. مگه میتونه یک انسانی که خواندن نوشتن بلد نیست، نمیدونه، مدرسه نرفته، میتونه چنین کتابی رو تألیف بکنه و بنویسه از نزد خودش؟ ولی این یتیم با آن تأثیری که در آن جامعه کوچک مکه و مدینه داشت، کتابخانه هفت ملت را بشست، تمام فرهنگ های جهان را تحت تأثیر خودش قرار داد. چقدر امروزه بحث و پژوهش و دراسات اسلامی وجود داره؟ اینا همه داره به کجا برمیگرد؟ به یک یتیمی که خواندن و نوشتن بلد نبود. پس اگر شما هم سواد خواندن و نوشتن نداشته باشی ولی بتونی پا جای پای پیامبر بگذاری و علم توحید و یکتاپرستی و قرآن را بدانی، شما عالمی. ولی کسی که 7-8 زبان جهانی بلده صحبت بکنه و از همه چی سر در میاره ولی در علم خداشناسی صفره، این انسان جاهله، هیچی نمیدونه. این میشه فضیلت علم در کنار این آیه. از موضوع خارج بدیم، میفرماد فکلوا مما امسکنا علیکم، وقتی که این حیوانات آموزش دیده رو میفرستید برای شکار، آن شکاری را که برای شما نگه میدارن، مما امسکنا علیکم یعنی برای شما میگیرن نه برای خودشون، چون ممکنه حیوان آموزش دیده طبع درندگی او غالب بشه، اینم اصل هم بر همینه، طبعش غالب بشه و وقتی حیوانی رو شکار میکنه خودش بخوره. اگر مقداری از آن شکار را خورد برای خودش، دیگه شما حق نداره از اون شکار بخورید، چون اینو برای شما نگرفته، برای خودش گرفته. اینجاست که این حیوان از جاده آموزش خارج شده و شکار این حیوانات به علت علم آنها برای ما حلال شده بود، و اگر از علمش برگشت و به درندگی خود بازگشت دیگه برای ما حلال نیست. برمیگرده به آیه قبلی که فرمود و ما اکل السبع، آن حیواناتی که توسط حیوانات درنده شکار میشن شما حق ندارید بخورید. فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم الله علیه، و وقتی که میخواید اون چیزی که برای شما نگه داشتن بخورید، نام الله متعال رو بر آن ببرید، یعنی با بسم الله بخورید. و حتی انگامی که در حدیث آمده که وقتی سگها رو میفرستید بسم الله بگید، صراحتا در حدیث آمده سگی که هنگام فرستادن بسم الله بر روحم گفته نشده باشد، حتی اگر برای شما شکار بکنه حق نداره بخورید. مانند همان حیوانی است که مانند همان گوسفندی است که سر بریده میشه و نام الله بر آن برده نمیشه، فرقی نمیکنه. اینجا با چاقو، اونجا با سگ، تفاوتی نداره. و حتی اگر چندین سگ با هم قاطی شدن، مخلوط شدن، یکیش مال شماست، آموزش دیده است، پارس میکنه، چند تا سگ دیگه از کنار میان همراه این سگ میشن، 4-5 میرن اون حیوان رو شکار میکنن. شما الان نمیدونی کدوم سگ دقیقا این حیوان رو شکار کرده. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که اگر چنین اتفاقی افتاد، فإن خالطته کلاب اخرى فلا تأكل، در این صورت نخور، فإنک لا تدری، چون تو نمیدونی که کدوم سگ این حیوان رو شکار کرده. آیا سگی که سگ خودت بوده و وقتی فرستادی بسم الله گفتی این حیوان رو شکار کرده، یا اون 3-4 دیگه که با این سگ مخلوط شدن اونا رو شکار کرده؟ پس چون شبهه ایجاد میشه و تعداد اونها هم بیشتره و احتمال وجود داره، اینجا دوری از شبهه اقتضا میکنه که این حیوان خورده نشه، بذاری برای خود سگ اون حیوان رو بخوره. پس تا این اندازه گفتن بسم الله تأثیر داره و اعتبار داره و اهمیت داره در تمام کارها، در نشستن، در برخاستن، در خوابیدن، در رفتن، در آمدن، در هر کاری که میخوای بکنی بسم الله بگو. اگر خواهان برکت هستی، اگر خواهان توفیق هستی، هیچ کاری را بدون نام الله متعال شروع نکن. از الله تعالی مدد بخوا، کمک بخوا، اول صبح میری در مغازه تو باز میکنی با بسم الله قفل مغازه تو باز کن. واتقوا الله، تقوای الهی را پیشه بکنید، دستورات را اجرا بکنید، بایدها را انجام بدید، نبایدها را مرتکب نشید، کنار بگذارید. این میشه تقوای الهی، چون تقوا یعنی انجام دادن بایدها و دوری کردن از نبایدها. ان الله سریع الحساب، و بدونید که الله متعال سریع الحسابه، یعنی به حساب همه خیلی سریع میرسه. میلیاردها بشر تا الان اومدند و معلوم نیست روز قیامت چند تا دیگه بیان. همه اینها روز قیامت حشر میشن، برانگیخته میشن و در صحرای عرصات قیامت اونها رو جمع میکنن برای حساب کتاب. الله متعال به حساب همه اینها خیلی سریع میرسه. برای بشر کار سختیه، این همه آدم تا که به حساب، آنم حسابی که تمام اعمال در کارنامت ثبته، از روزی که به دنیا اومدی تا وقتی که مردی. لا یغادر صغیره ولا کبیره الا احصاها، آنچنان که در سوره کهف اومده. هیچ کوچک و بزرگی در کارنامه اعمالت نیست مگر اینکه ثبت شده، همه اونها رسیدگی میشه. خیلی وقت میگیره از لحاظ بشر، قدرت بشری، ولی قدرت الله تعالی چیزی دیگریست. خیلی سریع این حساب کتاب انجام میده. ان الله سریع الحساب. خب به این اندازه بسنده میکنیم، تا جلسه دیگر همه شما رو به الله متعال میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.